أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشتراط بلوغ بود در شاهد. بعد از آنی که اصل اولی و اصل عملی مقتضی اشتراط بود، نوبت رسید به اصل دوم و اصل ثانوی. من بحث رو یک جنبندی دیگری بخوام بکنم در اصل ثانوی، یعنی مقتضای اطلاقات و ادله بعد در نظر گرفته بشه، حداقل سه طائفه برای روایات در رابطه با بلوغ قابل طرحه. من دیگه تعبیر به اصل ثانوی نکنم، نسبت به مرحله بعد از اصل اولی که اصل عملی است، سه طائفه روایت داریم. نسبت به حالا این طائفه عرض خواهم کرد، قبلش اینو عرض بکنم، در تقریر اصل ثانوی غیر از روایات مربوط به مسئله، دو وجه دیگر بر اشتراط بلوغ غیر از روایات مورد نظر در کلمات قوم، برخیش مطرح برخیش قابل طرحه، که من میخوام یه موردشو بگم، خودتون مراجعه کنید تا ببینم چه چیز از آب در میارید. یکی بحث این که صبی مصلوب العباره است، اینو به عنوان اصل ثانوی و قاعده در باب اشتراط بلوغ مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده. حالا اصل ثانوی به معنای اون چه در عرض روایات خاص اشتراط بلوغه یا غیر اون، بالاخره که انه مقتضای قاعده در شهادت اینه که شاهد باید بالغ باشه. چرا؟ به مقتضای نه اصل عملی استصحاب عدم حجیت شهادت صبی، بلکه به لحاظ قاعده ثانویه که عبارت است از مصلوب العباره بودن صبی. این یک مطلبه که حتما مراجعه کنید، بحثش رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد ببینم چی از آب در میارید. و دوم که شاید در برخی از کلمات مصلوب العباره بودن بهش مستند بشه، قاعده لا یجوز امر الغلام حتی یحتلم، لا یجوز امر الصبی حتی یبلغ، یعنی استدلال ممکنه بشه بر اشتراط بلوغ به این که لا یجوز امر الصبی حتی یبلغ، و شهادات هم جزء امور مربوط به صبی. لا یجوز، اگر گفته بود لا تجوز شهادت الصبی حتی یبلغ، یعنی اشتراط بلوغ، حالا یه امر عام میگفته. اینم امر دوم، که ممکنه این امر دوم مدرک و مستند همون امر اولی که مصلوب العباره بودن صبی گفته میشه باشه.
اینم مراجعه
کنیم. بله بله، که این لا یجوز امره در رابطه با این حدیث بزرگان چه فرمودن. حدیث معتبره و بر این اساس حکم به بطلان معاملات صبیان کردن. مفاد این حدیث چیه؟ نتیجهش چیه؟ تا چه حدی اقتضا میکنه صبی معاملاتش باطله؟ آیا اقتضا میکنه صبی مصلوب العباره است؟ اگر گفت لا یجوز و امر الغلام، بیع سبی نسبت به مال خودش باطله، اما بیع سبی وکالتن اونم باطله. آیا اقتضای این حدیث اینه؟ این حدیث جزء امهات قواعدی است که در رابطه با سبی و عمدتاً معاملات سبیان مطرحه. خب حالا برمیگردم به تنظیم بحث که بنا شد که قاعده ثانوی و روایات مربوط به بعد از اصل عملی، روایات مربوط به اشتراط بلوغ، سه دسته روایت داریم. دسته اول همونایی بود که گذشت، مفادش قبول شهادت هر شاهد عدل ممن مسلمون یولد و علی الفطره بود، عمومات پذیرش شهادت مسلم. ما از مرحوم نراقی این قسمت رو نقل کردیم، یه حق و اصلاح هم درش کردیم، ولی اصل حرف حرف درستی بود. اطلاقات عام می داریم، بلکه برخی از عمومات که قبول شهادت کل من یولد و علی الفطره. البته باید ثقه باشه دیگه، اون قیدش مفروضه. طایفه دوم که بحث فل جمله درش گذشت، روایاتی بود که به عنوان اشتراط بلوغ به عنوان خاص آمده بود، مثل مفهوم روایت سکونی که اذا کبره یا اذا ادرکه در روایت محمد ابن مسلم، که به عنوان عام آمده بود. همه اون روایاتی که در کلام نراقی بود منظورم نیست، چون برخی از اون روایات نمیتونه به عنوان قاعده ثانوی قرار بگیره، چون با برخی از طوائف دیگر روایات درگیره. طایفه دوم از روایات، روایاتی است که مفادش اینه که بلوغ علل اطلاق شرطه، و عمدتاً دو سه تا روایت بود: معتبره سکونی، صحیحه ظاهراً محمد ابن مسلم که اذا کبره در یک روایت، عرض کنم، و در یک روایت دیگرم این اقله حین یدرک، روایت محمد ابن مسعود، محمد ابن مسلم، و روایت سکونی چی بود مفادش؟ ان شهادت الصبیان بله اذا کبروا، آره، ان شهادت الصبیان اذا اشهدوهم وهم صغار جازت اذا کبروا. نداره جازه در امر خاص، نداره در غیر بر امور، فی خصوص القتل، فی امر خاص، ولذا روایتی که دال بر قاعده که میخواد به عنوان قاعده مرجع باشه، به نحوی که اگر در موارد خاص روایت تعارض پیدا کرد، یه روایت گفت در قتل مسموعه، یه روایت گفت در قتل مسموع نیست، مرجع این طایفه است که مفادش اینه که مطلقا مسموع نیست. نه اینکه مرجع روایات اینه که هر شهادتی ممن یولد علی الفطر مسموعه. یعنی من دارم دستبندی میکنم، دستبندی که اثر عملی داره. یه عموم اطلاق فوق داریم یا عموم هر شهادتی مسموعه، سبی و غیر سبی. اما در رتبه بعد طایفه دوم اینه که میگه شهادت صبی مسموع نیست و بلوغ شرطه. حالا اگر بنا باشه در یه مورد خاصی روایت متعارض بود، در یه روایت گفت در قتل شهادت صبی مسموعه، در یه روایت گفت مسموع نیست، مرجع چیه؟ مرجع به حسب رتبه روایاتیه که میگه بلوغ شرطه، نه روایاتی که میگه کل شهادات ممن یولد و علی الفطره مسموعه. نتیجهش خیلی فرق میکنه، اونی که میگه هر شهادتی مسموعه پس باید در قتل هم مسموع باشه بعد از تعارض، در حالی که نه، چون اون عمومات به طبقه به طایفه دوم از روایات داله بر اشتراط بلوغ باید تخصیص بخوره، جمع عرفی داره، و اون عموم فوق در مدلولش نسبت به مورد طایفه ثانیه که میگه باید شاهد بالغ باشه حجت نیست. و لذا من این دستبندی که کردم به این خاطره که اثر عملی داره. اگر در یک مورد خاصی تعارض شکل گرفت در اشتراط و عدم اشتراط بلوغ، با تساقط اینها مرجع قبول اطلاقات قبول شهادت نیست، بلکه مرجع ادله اشتراط بلوغ و عدم قبول شهادت صبیه علل اطلاق. این هم طایفه دوم. طایفه سوم که در کلمات قوم مطرح شده و در کلام آقای خویی به عنوان معارض طایفه دوم ما که دال بر اشتراط بلوغ مطرح شده، عمدتاً سه روایت در این مجال مطرح شده. ببینیم آیا این سه روایت معارضه داره با طایفه دوم؟ که اگر معارضه با طایفه دوم داشت، میدونید نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مرجع اطلاقات ادله قبول شهادته. یعنی خود این طایفه دوم میگفت بلوغ شرطه، طایفه دوم که میگه بلوغ شرطه، با طایفه اول که میگه شهادت مطلقا مسموعه، تعارض محکم نداره. ولی کی میتونه این طایفه دوم که میگه بلوغ شرطه، طایفه اول رو که میگه شهادت مطلقا مسموعه مقید بکنه؟ اونجایی که طایفه دوم معارض نداشته باشه. اگر معارض داشت، طایفه دوم با طایفه معارض تساقط میکنن، بعد از تساقط مرجع اصل عدم حجیت و اصل اولی نیست، بلکه مرجع اطلاقات و عمومات قبول شهادت که دیروز بیان شد. خب حالا طایفه سوم رو باید بررسی کنیم، ببینیم آیا طایفه دوم ما که میگه بلوغ علل اطلاق شرطه معارض داره یا نداره. در این مجال عمدتاً سه روایت در کلمات مطرحه و از جمله در کلمات مرحوم آقای خویی در مبانی. روایت اول که دیگه وضعیتش دیگه بررسی کنیم، زود بره کنار، چون اون دو روایتی دیگه است که خلاصه مقداری نیاز به تکلم داره. روایت اول روایت ابی ایوب خزازه که مربوط میشه به اسماعیل ابن ابی عبدالله فرزند امام صادق سلام الله علیه. از این روایت تعبیر به صحیحه میکنن، اما روایت بودنش معلوم نیست. نه اینکه معلوم نیست، ظاهر اینه که اصلا روایت نیست. اگر تعبیر میکنن به صحیحه، یعنی حتما اسماعیل ابن جعفر همچین حرفی زده، چون راوی از اسماعیل سند معتبریه. اما خود وثاقت اسماعیل ابن جعفر اگر احتمال داشته باشه این روایت باشه، من آزاده است دیگه، پسر امام صادق، خیلی جرأت نمی کنم دور و برش بگردم، ولی نمیدونم آیا به حسب صناعت رجالی توثیق خاصی معهوده یا نه. البته شأنی داشته تا جایی که او معرض احتمال امامت در نظر شیعه هم بوده، ولی از همون مواردیه که بدال الله فیه که در زمان خود امام صادق هم از دنیا میره و امام صادق برای تثبیت امر بر شیعه که او امام بعد از اون حضرت نیست میاد و مکرر هم جزع میکنه و هم روی اون رو کنار میزنه که دیگه از این به بعد نگن که امام زمان غائب اسماعیل ابن جعفر، نه مرد، اسماعیل ماته. ولی از نظر صناعت رجالی در این حال وثاقت او رو نمیدارم و مهم نیست. این روایت رو مرحوم کلینی قدس سره نقل کرده و عنه کلینی یعنی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی. تا اینجا خوب، ابراهیم ابن هاشم هم خوب، این که تعبیر از روایاتش به حسان میکنن نه، روایت صحیح هست. ابراهیم ابن هاشم اول و نشر حدیث الکوفیین به قوم، از طریق معارف بودن قابل توثیقه، از ناحیه توثیق علامه قابل توثیقه، مرحوم آقای خوی قدس سر رو توثیقات علامه رو قبول نداره و به نظر ما اگر حرف ایشونم بپذیریم، ولی توثیق علامه در رابطه با ابراهیم ابن هاشم رو باید بپذیریم. مرحوم آقای خویی چرا توثیقات علامه رو قبول نداره؟ میگه توثیقات علامه مبنی بر حس نیست، اینطور نیست که به دست علامه یه چیزایی بوده که به دست ماها نرسیده، نه، هرچی از کتب رجال دیگه تا زمان علامه بوده از اون به بعد دست ما رسیده. مشکل اینه که اون چه قبلها از بین رفته. تا زمان شیخ طوسی عده‌ای از کتب بوده، رجال صدوق بوده، رجال ابن بابوی، خیلی ها رجال داشتن دسترس بوده، اما اینا از بین رفته در طول تاریخ. دیگه به علامه که رسیده دیگه هرچی تا اون زمان بوده دیگه از اون به بعد باقیه. این فرمایش ایشونه که معلوم نیست، فرمایش ایشونه که ادعایی بیش نیست. سید ابن طاووس شیخ علامه در رجال از مواردی برمیاد دستش، تراجم و اصولی در رجال بوده که به دست ما نرسیده. مرحوم آلکویی در موارد احتمال حسی بودن یه اصالت الحسی داره و بر اساس اون توثیقات شیخ و نجاشی رو میپذیره. اون اصالت الحس اگر تمام باشه باید در توثیقات علامه هم جاری باشه. و جدای از این ما قبول کردیم که مثلا علامه اگر بخواد زراره رو توثیق بکنه یا مواردی از این قبیل رو، دیگه طریق حسی برای او نیست، دیگه مبنی بر حدسه. ولیکن این نکته رو خوب دقت کنید، فاصله بین زمان علامه و مثل ابراهیم ابن هاشم و وجود یا حداقل احتمال وجود تراجمی نسبت به مثل عصر ابراهیم ابن هاشم برای علامه، این فاصله بیش از فاصله شیخ و زراره که نیست. شیخ مال قرن پنجمه، متوفای 460 کمان میکنم همین حدودا باشه، مال قرن پنجمه. زراره مال قرن اوائل دومه، نمیرسه به، یعنی خلاصه زمان امام باقر، امام صادق، سنه‌های نمیدونم قبل از 200، 150-60 اواسط قرن دوم، فاصله چیزی حدود 3 قرن، 300 سال فاصله است. خب فاصله علامه با ابراهیم ابن هاشم چقدره؟ یه چیزی همین حدوده. اون چه توصیقات شیخ رو معتبر میکنه بر اساس اصالت الحس و اون احتمال وجود مصادر تراجمی نسبت به رجال که دست شیخ بوده و دست ما نیست، اون در رابطه با مثل علمایی که مثل کلینی و من تأخرهان علامه دسترسی به اونها داشته و اطلاع از احوالشون به نحو حسی داشته هیچ بعدی نداره. نظیر اون چه ما الان شیخ انصاری رو توثیق میکنیم با فاصله حدود 200 سال، ولذا ما یک نکته ای رو در حسیت مطرح کردیم، گفتیم اونی که ملاک اعتبار خبره حسی بودن نه معاصرت، و حسی بودن همانطوری که خیلی وقتا با معاصرت محقق میشه خیلی وقتا بدون معاصرت محقق میشه، کما این که گاهی مع المعاصره ممکنه حسی بودن منتفی باشه، طرف معاصر بوده توی شهر دیگه‌ای بر اساس خلاصه حدس میخواد وثاقت او رو اثبات بکنه. بحث حسی بودن ملازمه با معاصرت نیست، و بر همین اساس تو پرانتز این نکته رو عرض بکنم، ما در این که شهادت متقومه به حسه ضابطه ای برای حس ذکر کردیم، مرحوم صاحب جواهر میفرماد حس لازم نیست، منتها در اون بحث تفسیریش که بعد خواهد آمد فرموده حس لازم نیست، خلافاً به صاحب ریاض و جمعی از محققین حس لازم نیست. چرا لازم نیست؟ برای اینکه فرموده ما شهادت به وحدانیت خدا میدیم، اشهد ان لا اله الا الله، شهادت به ولایت امیرالمومنین میدیم، اینا که حسی نیست. جواب دادیم در جای خودش، گفتیم ایشون خلط کرده بین معاصرت و بین حسی بودن. ما درست معاصرت با امیرالمومنین نداریم، اما ولایت او بر ما به حسب اخبار متواتره حسی محسوب میشه. و اعجب من ذلک، این که ایشون میگه شهادت ما به وحدانیت خدا حسی نیست، مگر حسی شد؟ ما اصلا معاصرت هم داریم، منتها ما حسی بودن به اعتبار آثار دیگه. ان البعره تدل علی البعیر و اثر الوجدان تدل علی المسیر، این سماوات و عرضین لا تدلان علی الخبیر البصیر. اصلا این از غرائبیست که از صاحب جواهر قدس سره سر زده، میگه حسی بودن معتبر نیست، چرا که شهادت به توحید و ولایت و اینا شهادات حسی نیست، در حالی که شهادت هست. کی گفته اینا حسی نیست؟ خب برگردم به مطلب خودم، خلاصه توصیقات علامه نسبت به مثل ابراهیم ابن هاشم اصالت الحس درش کاملا جا داره، و این فرمایش مرحوم آقای خویی اگر نسبت به توصیقات علامه نسبت به روات اصل ائمه پذیرفته نشه چون حسی بودنش محتمل نیست که ایشان میفرماد، ولی نسبت به متأخرین و فقهای و روات عصر غیبت و عصر غیبت صغرا و بعد از اون مثل ابراهیم ابن هاشم و امثال اونا و مثل مشایخ مفید، ما از این قاعده خیلی جاها استفاده کردیم، مثلا مفید واسطش در روایات عده از روایات احمد ابن محمد ابن یحیاست، پسر شیخ کلینی، محمد ابن یحیی العطار شیخ کلینی، احمد ابن محمد ابن یحیی، توصیق خاص نداره. کما این که واسطه برای عده ای از روایات برای شیخ طوسی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، محمد ابن حسن ابن الولید شیخ صدوقه و ثقه جلیل القدر قبول، اما پسرش احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید شیخ طوسی لم یرد فیه توثیقه، ما به ساقت اینا را از همین طریق اثبات کردیم. غیر از معارف بودن، غیر از مشایخ اجازه بودن، وجوهی از جمله همین را که مرحوم علامه هلی ادهی از روایات که این دو احمد درش واقعا تصحیح کرده و مرحوم علامه اهل اصطلاحه، صحح روایاتی که احمد ابن محمد ابن حسن ابن الولید و احمد ابن محمد ابن یحیای عطا درش واقع شده، گفته روایت صحیح است و صحت از نظر علامه که اهل اصطلاحه، یعنی وثاقت، نه فقط وثاقت، صحت مذهب هم، یعنی شیعه 12 امامی و ابراهیم ابن هاشم از این قبیل موارده که علامه روایاتی که اینا درش واقع شدن مثل ابراهیم ابن هاشم حکمه به تصحیحش کرده. ولذا از این جهت هم روایت مشکلی نداره. آخه کلینی عن علی ابن عنبی هم محمد ابن عیسی باید باشه، بلا واسطه نقل میکنه، اون باشه که دیگه هیچ. من آخه عطف بر اون روایت قبل گفتم شاید اینجوری باشه، محمد ابن عفو عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر و عنه عن محمد ابن عیسی و عنه عن محمد ابن عیسی، خب اون باشه که دیگه هیچ. محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی هم که ثقتون، عن یونس ثقتون، عن ابی ایوب الخزاز که ابراهیم ابن عثمان ثقتون قال، به تا اینجا خب گفت به این اعتبار گفتن صحیحت ابی ایوب. قال سألت اسماعیل ابن جعفر متى تجوز شهادت الغلام، شهادت بچه کی پذیرفته است، از چه سنی پذیرفته است؟ غلام عم از بالغ و نابالغه، غلام به پسر بچه 15-16-17 سالم، غلام به جوانهای از این قبیل، بر از علیه غلامون اشبه الناس به رسول الله، نمیدونم بر حضرت علی اکبر، نه بر مورد قاسمه، قاسم ابن حسنه که البته او نابالغ بوده، حالا نابالغ بوده نمیدونم 13 ساله میگن بوده، بله پسر بچه های الان 13 ساله ها خیلیشون بالغن ظاهرا اینجوری که گفته میشه. قال سألت اسماعیل ابن جعفر متى تجوز شهادت الغلام، فقال اذا بلغ 10 سنین، پسر بچه 10 ساله شهادتش مسموع. قلت و یجوز امرو، خرید فروشش امثال اینا. قال فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله دخل به عایشه و هی بنت 10 سنین، این بنت 10 سنین معناش اینه که دخلت فی العشر و الا یعنی 9 ساله بوده، نه اینکه 10 ساله، یعنی وارد در 10 سال شده. و لیس یدخل بالجاریه حتی تکون امرأه، فإذا كان للغلام 10 سنین جاز امره و جازت شهادته، اگر پسر بچه هم 10 ساله شد که انهو به فحوا، دختر بچه 10 ساله یا 9 ساله اگر شهادتش نافذه، امرش نافذه، خب پسر بچه 10 ساله کم از اون نمیاره، قیاس فحوایی مثلا. این روایت روایت کلینی و رواه شیخ به اسنادی عن علی ابن ابراهیم، شیخ هم در تهذیب نه از کلینی، از علی ابن ابراهیم، از کتاب علی ابن ابراهیم این روایت رو نقل کرد. اون سند هم درسته. خب این یه روایت به عنوان معارض روایات اشتراط بلوغ، ما میگفتیم بلوغ شرطه دیگه، اذا ادرک، خب پسر بچه 10 ساله که لم یدرک، پس نباید شهادتش نافذ باشه طبق اون قاعده، در حالی که این روایت میگه نافذه. از این روایت چند جور میشه جواب داد. اولین جواب اینه که اصلا این روایت نیست، نظر اسماعیل ابن جعفره، اونم یه نظری که مبتنی بر یک قیاس مردود حتی عند اهلیه. سألت اسماعیل ابن جعفر متى تجوز شهادت غلام، اونم خودش جواب داد، نگفت که امام صادق فرمود، نگفت که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود. بله، از پیغمبر یه چیزی نقل کرد که دخل به فلانه وهی بنت عشت سنین، که همونیش هم نیاز به تصحیح داره، چون اونی که در برخی روایات معتبر داره داره که بعد از اکتمال تسع نه اکتمال عشر. اون بود، اما اون ربطی به مسئله قبول شهادت و نفوذ امر و صحت معامله نداشت. فوقش این بود که دختر در سن 9 سالگی میشه خانم، یعنی میشه بالغ. بسیار خوب، شهادت دختر، معاملات او، امر او نافذه. بسیار خوب، این چه ربطی داره که پسر بچه 10 ساله امرش نافذ باشه، شهادتش نافذ باشه؟ اتفاقا قیاس اقتضا میکنه که امر و شهادت پسر بچه 10 ساله نافذ نباشه، چون دختر بچه 9 ساله چون بالغه و امرأه است جاز امرها و نفذت شهادتها. پسر بچه که بالغ نیست به 10 سال، پسر بچه سن بلوغش 15 ساله یا تحقق دیگر علائمی که ممکنه در قبل از 15 سال محقق باشه. مزمرات و قبول، این روایت این مزمره نبود. اگر گفت سأل تو هو، نمیدونیم این هو امامه یا یا آدم بی سر بی پا، میگفتیم اگر مزمر مثل سماعه و زراره باشه خوبه. اما این میگه سأل تو اسماعیل ابن جعفر، اسماعیلم نگفت که قاله، نمیدونیم این محکیه از کیه، خودش رو کرسی جوابگویی نشسته و لذا در صدد استدلالم آمده. این طورم نیست که مثل علی ابن جعفر باشه که خلاصه از خودش اظهار نظر نمی کنه. گوین که حتی در بعضی از موارد که از اجلا باشن، اگر احتمال داره فتوای خودشون باشه مثل یونس، باز وقتی که محقق نشد روایت و ظاهرش اینه که خود یونس سألت یونس قاله، خب قاله یونس، منتها این یونس داره فتوا میده مبنیه بر اینه که از معصوم تلقی کرده. آیا این روایته یا اینکه از معصوم یه چیزی تلقی کرده که استحصال و استنباط این حکم ازش مبنیه بر حدسه؟ ولذا حتی از مثل بزرگانی که ثقه هستن اگر به عنوان نظر خودشون نقل بکنن و به صرف احتمال این که این روایته نمیتونیم اخذ بکنیم، اگر احتمال داره فتوای اون شخص باشه دیگه. من نخواستم به تفصیل وارد بشم، گفتم دیگه من آقازاده است دیگه، دورش وارد نمیشم. بالاخره خب آدم بچهشو نوح پرپر میزد برای بچهش دیگه، خود تعنیب آن یا نوح انهو لیس من اهلک انهو عملون غیر صالح فلا تسأل ما لیس لک به علم. یک حس طبیعی، ائمه خب بشرن، انبیا بشرن، یه حس طبیعی دارن، اما در این حال در اون حس طبیعی هم چون اختیاری نیست، تکلیفی نیست، اما نسبت به اون مواردی که نوبت برسه به تکلیف، وقتی که چیز به امور چیز رسید دیگه ائمه تنفر پیدا میکنن که خلاصه اعلام میکنن، اعلام تبری میکنن. صرف این که دوست داشته دلیل برای این نمیشه. اون دوست داشته ای که قربونش بره که مهما بلغ، نه، دوست داشته دوست عاطفی که بابا آدم بچه خودشو ولو بچه فاسق خودش رو یک حس غریزی و طبیعی دوست داره، چون دلش میخواد منحرف نشه اون بچه و برگرده به جاده. خیلی خوبه. آقای من دیروز برای برخی از دوستان نقل کردم راجع به عبدالله افتح که مدعی امامت بود بعد از امام صادق، آمدن بزرگان شیعه آمدن گفتن این مدعی امامته، گفتن کاری نداره امتحانش میکنیم، آمدن سوال پیشش کردن، شروع کردن مسئله سوال کردن، دید نمیتونه جواب بده، گفت برید اینا از ما توقع علم غیب دارن. اما حرف که سنی ها میزنن که علم غیب مال خدا فقط. اون وقتی خندیدن و پاشدن را افتادن، گفتن که دیگه معلوم شد دیگه محک ما. خلاصه اینه که امام باید عالم به احکام باشه، ولو امام جواد 7 ساله عبدالله افتح میاد میگه من امامم، بزرگانم آمدن اتفاقا از این سوال کردن تا بفهمن امام هست یا نیست و بعدم در تاریخ ثبت شد. اینا ممکن از این قبیل باشه. پس اولا این روایت نیست، هیچ ارزشی نداره تا بخواد معارض اون طایفه دوم از روایات اشتراط بلوغ قرار بگیره. و ثانیا گیرم این مبنی بر یک روایتی باشه، یعنی مثلا از قبیل موردی باشه که جلالت اون شخص حاکی هست اینه که او داره روایت نقل میکنه نه از پیش خودش، که این در برخی از موارد ممکنه پذیرفته بشه، اموری که احتمال نداره مبنی بر استنباط و حدس باشه، ولی در یک موردی که یک امارهی بر حدس داره مثل این مورد که داره استدلال میکنه چرا شهادت پسر بچه 10 ساله و معاملاتش نافذه، چون دختر 10 ساله معاملاتش و شهادتش نافذه، اونم به دلیل اینکه دخل رسول الله صلی الله علیه به کی در. آیا اینم هیچ ملازمه ای نداره؟ ولی حالا اگر بنابشه این روایت بودنش هم بپذیریم، نهایت اینه که این روایتش اخص از اون روایت اشتراط بلوغه. روایت اشتراط بلوغ میگه شهادت از مطلق سبیه مسموع نیست، 10 سال کمتر بیشتر. این روایت میگه 10 سال مسموعه. قاعدمونو به هم نمیزنه. طایفه ثانیه از روایات این بود که بلوغ مطلقا شرطه. خب این میشه اخص مطلق، تخصیص باید بخوره به این مورد، نهایت تخصیص بخوره. اولا این که شهادت مطلقا مسموع نیست مگر پسر بچه 10 ساله، بعدم باید ببینیم این پسر بچه 10 ساله دلیلش که میگه 10 سال مطلقا شهادت مسموعه اطلاقش باز مخصص نداره، که مرحوم آقای کوهی فرموده چرا مخصص داره؟ اون روایتی که میگه الا القتل، شهادت صبیان فقط در قتل مسموعه، که مرحله بعده. پس بنابراین این روایت در این حد، قاعده ما رو اگر روایت قطعی از معصوم هم بود، قاعده ما که اصل ثانوی یا طایفه دوم از روایات که اشتراط بلوغ بود مختل نمی کنه. علاوه بر این که این ثانیان ما اینی که مرحوم آقای کوهی قدس سر رو فرموده که این روایت باید تخصیص بخوره، به نظر ما مشکله. این روایت اگر بخواد با اون روایت قتل در نظر گرفته بشه، نسبتشون عموم خصوص من وجهه. این روایت میگه پسر بچه 10 ساله چه قتل چه غیر قتل. روایت قتل میگه شهادت صبیان به قتل چه 10 ساله چه کمتر یا بیشتر، فرق نمیکنه. خب نسبت عموم خصوص من وجهه و لذا این روایت با روایت قبول شهادت صبی در قتل معارضه، نه مخصص. ولذا این روایت صالح برای تخصیص اشتراط بلوغ به سبب معارضه نخواهد بود. پس بنابراین این روایت که طایفه سوم برا شد به حساب بیاد، از گود معارضه با روایات طایفه دوم خارج شد. یبقى کلام در دو روایت دیگر، روایت سکونی و روایت طلحه که در کلام مرحوم آیخویی و غیر ایشان آمده، یعت الکلام فیه ما انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.